سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من نیلوفر مولایی با برنامه با خبر امروز شنبه 15 مرداد ماه، ششم ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنوید از مهمترین عناوین خبری امروز. اعتراض خانواده های زندانیان از سرعت گرفتن اعدام ها. سند اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می دهد قوه قضاییه دستور سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام و قطع عضو را صادر کرده. گام های آخر مذاکرات برجام. مورا در پاسخ به ایران اینترنشنال می گوید نرسیدن به توافق در 72 ساعت آینده به معنای پایان مذاکرات نیست. همزمان با حضور دبیرکل جهاد اسلامی در تهران، فرمانده سپاه قدس هدایت عملیات در نوار غزه و اسرائیل از تهران را تایید کرد. و 116مین سالگرد انقلاب مشروطه، آرمان‌های مشروطه خواهان همچنان مسئله اصلی جنبش آزادی خواهی در ایران. با وجود اینکه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام و قطع عضو در ایران شدند، اما صدور و اجرای این احکام با گستردگی و سرعت همچنان ادامه دارد. در همین رابطه سندی اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان با قید فوریت اقدام کنند. پیشتر رفع بین الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته انگشتان دو شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را نمایش وحشت انگیزی از هجمه حکومت ایران علیه حقوق بشر و کرامت انسانی خواند. این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شده بود. ویدیویی از زندان قم به ایران اینترنشنال رسیده که در آن زندانیان این زندان با دادن خبر اعدام‌های متعدد در این زندان، خصوصا در ماه محرم، خواستار رسیدگی مسئولان هستند. راوی این ویدیو مسئولیت این اقدام را متوجه علی مظفری، رئیس کل دادگستری، و داوود آبادی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل قم می‌دانند. پیش از این کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از اعدام قریب الوقوع حکم اعدام چندین زندانی از جمله مسعود گرچانی و علی قرلو در زندان قم خبر داده بود.
آقا اینجا زندان قمه، بند یک مرکزی، هر روز میبرن یکی رو میکشن، هیچ کم نمیتونه کاری بکنه. فهمیدید؟ داوود آبادی، مظفری میگن خدای قم ما. فهمیدید؟ داداش من الان بیدلی روز تا سو آوردن سوید. من چیکار کنم؟ چه کی برم؟ به کی بگم؟ تو ماه محرم دارن میکشن. یه نفر تو همین ماه آوردن. فهمیدید اینا؟ بگی. داداش من بیگناهه. داداش من بیگناهه. به کی بگم؟ هر روز میان یکی رو میکشن. فهمیدید؟ مگه نمیگم محرم حرامه؟ پس تا سو چه جور دارن آدم میکشن؟ قانون قم با کل کشور فرق میکنه مگه؟
صدای زندانی محبوس در زندان قم رو میشنیدید. در همین باره ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار، را درباره اصرار در دستگاه قضایی بر تعجیل در اجرای احکام اعدام را جویا شدیم.
بله، ببینید حکم قصاص در ماهای حرام، در اون 4 ماه حرام، از نظر فقهی قابل اجرا هست، منتها با تفاضل دیه و دیه بیشتر، عدد بیشتر. به صورت سنتی در جمهوری اسلامی در ماهای حرام حکم قصاص را حتی اجرا نمی‌کردن، موقعی که می‌گذاشتن عقب، حتی می‌انداختن عقب. نمیگم هیچ وقت اجرا نمی‌کردن، اما به نفع واضحه کاهش پیدا می‌کرد. الان به نفع واضحه افزایش پیدا کرده، یا حداقل شنیده‌ها این رو میگه. یه جورایی شما اساساً می‌بینید که یک نوع انگار عجله، استراب یا هیجانی در حکومت به وجود اومده برای سختگیری. می‌بینید شما در بازداشت‌های سیاسی یه موج تازه می‌بینید، یعنی کسانی که تصور نمی‌کردید بازداشت کنن بازداشت کردن. انبوهی کسانی که کار روزنامه‌نگاری می‌کنن می‌دونن انبوهی از افراد در نقاط مختلف ایران زیر حکم بازداشت رفتن، براشون حکم صادر شده. منتخب می‌دونید اصلاً اسمشون شناخته شده نیست، اسمشون نمی‌تونید منتشر کنید، تحت فشارن، خودشون نمی‌خوان، اطلاع میدن ولی میگن منتشر نکنید، منتشر میکنن ولی به چشم نمیاد. در سایر حوزه‌ها شما یه نوع سختگیری عجیب غریبی می‌بینید، فقط واسه سیاسی نیست. تا میرسه نهایتا به مسئله قصاص و حتی حکم اعدام بخش از احکام مواد مخدری ها هم داره اینجوری که گفته میشه داره با سرعت بیشتری اجرا میشه، احکام قطعیت یا احکام اسلامی مربوط به سرقت و غیره. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا ذهنیت مقامات حکومتی هست من واقعا اطلاع ندارم، هیچ نشانه ای از اینکه دقیقاً پشت پرده چه اتفاقی افتاده فعلا منتشر نشده. شاید مثل سال 67 باشه، ببینید سال 67 هم به غیر از سازمان مجاهدین خلق و یکی دو تا گروه، اون موقع اینترنت نبود، کسی از این موج در واقع اعدام ها خبر نداشت، اصلا نمیدونستن و خب نمیدونستن چه اتفاقی افتاده. این سالها بعد بود که معلوم شد چه گذشته نوار آقای منتظری منتشر شد. ممکن هست بخشی از در واقع روحیه آقای اژه‌ای باشه، رئیس قوه قضاییه، میدونید همچنان که آقای آقاسی گفتن اجرای احکام سعی میکرد در حداقل در حکم قصاص رضایت خانواده ها رو به دست بیاره به صورت سنتی. این باعث میشد احکام قصاص با چند سال بعضی وقتا تاخیر اجرا بشه، یه تعداد زیادی شاید موندن. راهکار که برخی از روحای تندرو دارن اینکه سریع مسئله رو پاک کنن، سریع اعدام کنن، سریع تموشه بره. ممکن است حتی مسئله امنیتی و سیاسی باشه، یعنی همچنان که حکومت در ابعاد سیاسی و غیره شمشیر کشیده میخواد قدرتشو به رخ بکشه، همچنان که گشت ارشاد با قدرت بیشتری فرستاده تو خیابون میخواد به رخ زنا بکشه که ما هستیم، شاید در حوزه زندان یا مثلا برخورد با جرائم هم یه همچین شمشیر رو کشیده، به قول خودش میخواد با اراذل و اوباش برخورد کنه. ممکن است حتی به پشت پرده قدرت مسئله توافق هسته‌ای احتمالی برگرده، چیزی که احتمالش خیلی کمه. ببین مثلا حکومت یه دورنمایی میبینه، مثلا به هر حال بذارید صادقانه بگم من از دل پشت پردهش مطلع نیستم، حدسی هم تا این لحظه ندارم، اما به وضوح میتونیم بگیم شاید مثل دهه 60 یه موجی را افتاده در اجرای سریعتر احکامی که مونده بوده یا احکام به قول خودشون اسلامی از حوزه سیاسی و اجتماعی تا حوزه قصاص و حوزه فردی.
صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در ادامه از محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران پرسیدیم آیا چنین دستوری از سوی قوه قضاییه نشان دهنده آغاز روندی جدید در جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندی متهمان است؟
ببینید روند جدید در تاریخ جمهوری اسلامی نیست، چون که ما بیش از 40 سال هست که اعدام داشتیم و ایران همیشه جزو بزرگترین اعدام کننده های جهان بوده، ولی این آمار اعدام ها گاهی وقت ها بالاتر میره، گاهی وقت ها پایین تر میاد و این بستگی به نیاز حکومت و وضعیت بحرانی حکومت داره. وقتی که در بحران هست حکومت و بیم داره از اعتراضات، آمار اعدام ها بالاتر میرن. در واقع این شدت اجرای احکام اعدام در 2 ماه قبل از این نامه شروع شد و این نامه اونطوری که نوشته اشاره میکنه به قصاص نفس و مجازات حد، ولی 1/3 کسانی که اعدام میشن متهمان مواد مخدر هستند. خیلی از این افراد مدت زیادی نیست که در زندان ها هستند، یعنی که دلیل این اعدام ها نمیتونه این باشه که حکومت ظرفیت، در واقع ظرفیت زندان ها کم هست و میخواد زندان ها رو خالی تر کنه. این فقط بستگی داره به در واقع دلیل اصلیش نیاز حکومت برای ارعاب جامعه است. فرمان اومده که اعدام کنید و این چیزی است که ما میبینیم و شدیداً نگرانش هستیم.
صحبت‌های محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو را میشنیدید. در حالی مذاکرات برجام وارد 3 روز خود می شود که اریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران اینترنشنال گفت حصول توافق در برجام طی 72 ساعت آینده ممکن است، اما حاصل نشدن توافق به معنای پایان مذاکرات نیست. این در حالی است که بلومبرگ گزارش داده بود طی این مدت یا توافقی حاصل می شود و یا احیای برجام غیر ممکن خواهد شد. یک دیپلمات اروپایی هم گفت زمان اتخاذ تصمیم‌های سیاسی روشن و قاطع در تهران و واشنگتن برای نجات برجام فرا رسیده. روز جمعه انریکه مورا و علی باقری کنی عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در وین دیدار کردند. علی باقری کنی هنگام ترک محل نشست با انریکه مورا در برابر سوال خبرنگار ایران اینترنشنال گفت به زودی جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. سه کشور اروپایی عضو برجام از ایران خواستند از مطرح کردن درخواست‌های غیر واقعی در مذاکرات خودداری کند. آلمان، فرانسه و بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه گفتگوهای کنونی در وین فن نیست، تصریح کردند متن توافق روی میز است و موضوع جدیدی به مذاکرات اضافه نخواهد شد و اکنون ایران باید درباره به نتیجه رسیدن این مذاکرات تصمیم بگیرد. از همکارم احمد صمدی درباره روند مذاکرات امروز پرسیدیم.
تیم ایرانی بلافاصله همشون این هتل کوبورگ رو ترک کردن و بعد از اونها هم آقای انریکه مورا به عنوان هماهنگ کننده برجام به همراه همکارانش اونها هم هتل کوبورگ ترک کردن و به سمت هتل محل اقامت آقای رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده رفتن تا به نظر میاد مسائلی رو که با جمهوری اسلامی ایران در میون گذاشته بودن رو به حالا با آقای مالی در میون بگذارن. خب طبیعی هستش که دو تا موضوع میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. موضوع اول با توجه به حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران آقای کمالوندی که خب او هم پیش از این دیپلمات وزارت خارجه هم بوده، نشون میده که مسئله پادمان‌ها و اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چند سال پیش در واقع به وجود اومده و مسئله اون هم سایت‌های اعلام نشده هسته‌ای هست که در اونها اورانیوم با منشأ انسانی پیدا شده، میتونه دستور کار مهم مذاکرات باشه. خب جمهوری ایران اونطور که ما متوجه شدیم از دیپلمات ها به دنبال این هستش که مسئله رو به صورت سیاسی خاتمه بده و دیگه مطرح نشه موضوع پادمان ها و خب اما مسئله که در واقع مطرح هست این هستش که شفافیت یکی از ابزارهای مهم در چنین مذاکراتی هستش و در هفته های گذشته آقای رئیس سازمان انرژی اتمی آقای گروسی بارها اعلام کرده که برنامه هسته ایران رو نمیتونه الان شفافیتش رو تایید بکنه، چرا که هم دوربین ها خاموش هستش و هم جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی کنه. پس یکی از دستور کارها بحث پادمان ها هست و بحث دوم هم در با توجه به حضور معاون سیاسی وزارت خارجه میتونه بحث تحریم ها و گستره تحریم ها باشه. کارشناسان حقوقی ایران در این مذاکرات حضور داشتن. جمهوری اسلامی ایران اگرچه که از بحث سپاه پاسداران و خروج نامش از فهرست گروه های تروریستی صرف نظر کرده، اما به دنبال این هستش که شمار بیشتری از شرکت ها و افرادی که تحریم هستن اونها رو از ذیل تحریم ها خارج بکنه که شامل افراد و شرکت‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران هم میشه. جمهوری اسلامی ایران همونطور که گفتم به دنبال این هستش که بحث پادمان‌ها رو سیاسی حل و فصلش کنن بره مثل سال 2015 و بر همین اساس هم به نظر میاد سه کشور اروپایی عضو برجام تاکید دارن که نباید این درخواست مطرح بشه و باید به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناسان اون تایید بکنن. در واقع سه کشور اروپایی عضو برجام به دنبال هستن که جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های کامل و لازم رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بکنه و در صورت همکاری‌ها و اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری میکنه اونها هم در واقع موافق هستن که متنی که روی میز هست در واقع تایید و تصویب بشه. کشورهای اروپایی از ماه مارس که مذاکرات تموم شد اعلام کردن کار اونها تموم شده است، متن همین است که روی میزه و در واقع اونها اون توافق رو که در همون موقع هم به نظر میاد که مذاکره کننده ارشد ایرانی هم نسبت بهش تایید کرده بوده به دنبال هستن که اون توافق در نهایت تصویب بشه. اما باید منتظر باشیم ببینیم که آقای جلسات آقای مورا و آقای مالی و همچنین آقای باقری در نهایت چه نتیجه‌ای به بیرون خواهد داد.
صحبت‌های همکارم احمد صمدی از وین رو میشنیدید. با توجه به اینکه انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته حتی اگر در چند روز آینده به توافق نرسند به معنای به بن‌بست رسیدن مذاکرات نیست، از دامون محمدی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم این تغییر لحن دیپلمات‌های غربی به چه دلیل صورت گرفته؟
خدمتتون عرض بکنم که اون چیزی که به نظر میاد این که جمهوری اسلامی این قضیه رو هم به عنوان یک مذاکره برای خودش به عنوان کارت بازی در نظر گرفته و انتظار داره که در مقابل امتیازاتی که حالا طبق اخبار گفته شده که داره ارائه میده از اون بخش پادمانی و از اون بخشی که برمیگرده به مسائل فنی و در ارتباط با آژانس هست میخواد اون رو کاور بکنه و انتظار داشته باشه که اون دیده نشه. همون بحثی که قبلا هم قبل از اینکه به این نقطه برسیم در یک توافقی با آژانس قرار شده بود که تا خرداد ماه تمام این مسائل رو حل بکنه. حالا جالب اینجاست که کارشناسانی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی خیلی این قضیه رو تحلیل میکنن، میگن که یعنی در همون مسیری که جمهوری اسلامی همیشه صحبت میکنه در رابطه با آژانس و آژانس یک نهاد سیاسی در نظر میگیره، اونها هم میان میگن که به نوعی این قضیه سیاسی هست و آژانس داره بهانه گیری میکنه و مربوط به گذشته هست. اما اصل ماهیت این مذاکرات مبنی بر راستی آزماییه، مبنی بر شفاف سازیه و شما هر چقدر بخوای از این مسیر فاصله بگیری برای خودت مسئله ایجاد کردی. متاسفانه بعد از اون مصوبه مجلس و چالشی که جمهوری اسلامی با آژانس ایجاد کرد، لحظه به لحظه گره‌های بیشتری رو به مذاکرات اضافه کرد و نتیجه رو خود سخت‌تر کرد. اون چیزی که به نظر میاد ما داریم از فضای مذاکرات فعلی میشنویم این هست که قطعاً انتظار دارن که جمهوری اسلامی توافق خودش رو و در واقع شفافیت خودش رو با آژانس به قطعیت به 100% برسونه و بعد وارد سایر گفتگوها بشن و سایر امتیازات بشن. چیزی که به نظر میاد اون مشکوک بودن این قضیه و اینقدر تاکید بر این که خب چطور از داخل ما داریم اشاره میکنیم به این میگیم که خیلی قضیه مهمی نیست و به گذشته است و قابل پاسخ دادنه، ولی از اون ور ما میبینیم که آژانس در مرحله قطعنامه و تا گزارش شده بسیار سنگین هم پیش میره. به نظر میاد چیزهای خیلی جدیتری وجود داره که ماهیت فعالیت جمهوری اسلامی رو برای دنیا یه مقدار زیر سوال خواهد برد. بخاطر همین هم هست که تاکید میکنن که از روش سیاسی حل بکنم، وگرنه گره‌ای که میشه با دندون باز گره‌ای که میشه راحت باز کرد چرا بخوایم با دندون باز بکنیم و چرا بخوایم این قضیه رو پیچیده بکنیم.
توضیحات دامون محمدی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. با توجه به اینکه اروپا گفته زمان اخذ تصمیمات سخت در پایتخت ها فرا رسیده، از سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدیم آیا در حال حاضر اراده لازم برای چنین تصمیماتی دیده می شود؟
ببینید اگر واقعا اینطور که اخبار گفته میشه صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی ایران از این درخواستاش کوتاه اومده باشه، نشون میده که بالاخره ظاهرا تهران هم به این اراده و تصمیم رسیده. هرچند باز هم این پرسش باقی خواهد موند که اگر واقعا قرار بر این بود که این تصمیمات گرفته بشه، چرا این همه موضوع به تأخیر کشیده شده و در ازاش چه امتیازی گرفته شده که ماجرا ماها به طول انجامیده شده و در نهایت حاضر شدن موضوعی که در واقع از ماه مارس روی میز بود رو و توافقی که روی میز بود رو بپذیرن با ماها تأخیر و هزینه هایی که بر اقتصاد کشور وارد شده.
صحبت های سعید جعفری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم رو میشنیدید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته موج تازه اقدامات حکومت ایران در آزار و اذیت بهائیان از جمله تخریب خانه‌ها و مصادره زمین‌های آنها در روشنکوه مازندران را محکوم کرد. لورد طارق احمد مسئول حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا در این بیانیه با اشاره به بازداشت رهبران مذهبی بهائیان گفت آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشر است. روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرده پس از سیل سال 98 آمار و ارقام خروجی صدها سانسور می شود و دسترسی به داده های آنها سخت شده. در این گزارش تاکید شده صدهای ایران به دلیل عدم مدیریت مناسب نقشی در مهار سیل ندارند. به گزارش این روزنامه لایروبی رودخانه ها سالهاست رها شده و با توجه به تعداد بالای صد و حجم بالای مخازن صدها سیلاب ها کنترل نمی شود. در پی انتشار خبر نبش قبر مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپول آبادان در شهرستان دهاغان، رئیس کل دادگستری اصفهان از دستگیری دو نفر در این ارتباط خبر داد. دادستان عمومی دهاغان نیز گفته افراد دستگیر شده از بستگان قاتلان مجید عبدالباقی هستند. رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران گفته این سازمان در تلاش است طرح مجلس درباره اعطای مجوز مشاوره به حوزه علمیه را از دستورکار خارج کند. محمد حاتمی میگوید از جمله اشکالات این طرح غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره‌ای و دوگانگی صدور مجوز در کشور است. همزمان با دور جدید درگیری‌های اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین در غزه، یائیر لاپید این گروه را نیروی نیابتی جمهوری اسلامی خواند که قصد دارد اسرائیل را نابود کند. لاپید با ذکر حضور دبیرکل جهاد اسلامی در تهران گفت علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها ندارد، اما در صورت لزوم از این کار واهمه‌ای ندارد. ارتش اسرائیل میگوید که هیچ مذاکره‌ای در مورد پایان جنگ در جریان نیست و تاکید کرد در صورت لزوم مرگ الجعبری آخرین هدف نخواهد بود. در پاسخ به حملات موشکی اسرائیل به پایگاه‌های جهاد اسلامی در غزه، این گروه بیش از 200 فروند موشک به اسرائیل شلیک کرده که سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین آنها را رهگیری و منهدم کرده است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در واکنش به درگیری بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی‌ها را اعلام کرد و گفت روزانه دست کم 15 عملیات علیه مواضع اسرائیل انجام می‌شود. فرمانده سپاه قدس تهدید کرده که جمهوری اسلامی برای دشمن برنامه دارد. قاآنی همچنین تاکید کرد مبارزان فلسطینی در حال برنامه ریزی هستند تا در زمان مناسب آخرین ضربات را به اسرائیل وارد کنند. از همکارم بابک اسحاقی درباره آخرین خبرها در نوار غزه پرسیدیم.
درگیری همانطوری که گفتید که از دیشب آغاز شد و هنوز ادامه داره و صدای انفجارها مرتبا در بالای سر ما به گوش میرسه و چه راکت‌هایی که از طرف نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب میشه و چه حملات جنگنده‌ها، پهپادها و هلیکوپترهای اسرائیلی که تقریبا هر دقیقه به سوی نوار غزه در پرواز هستند. با آنکه حملات اسرائیل در نوار غزه باعث ویرانی های بسیار و کشته شدن شاید بیش از 15 نفر و 80 زخمی شده، در اسرائیل تا کنون بیش از 200 راکت و موشکی که جهاد اسلامی به این کشور پرتاب کرده تلفات و زخمی و ویرانی به جای نگذاشته. شاید بیشتر از همه باید اسرائیل مدیون سامانه گنبد آهنین باشه که به گفته ارتش اسرائیل بیش از 95% از موشک‌هایی که به طرف اسرائیل شلیک شده را در هوا رهگیری کرده. مسئله دوم آنچه هستش که در شهرهای اطراف نوار غزه وجود داره. من الان در یکی از پارکینگ‌های شهر ازدرود 1 کیلومتری نوار غزه هستم و پناهگاه‌های کوچکی که در این پارکینگ هستش شاید 4-5 پناهگاه کوچک هستش که برای کسانی که فرصت زیادی ندارن، تنها 15 ثانیه برای اینکه خودشون را به پناهگاه برسونن، خیلی سریع وارد این پناهگاه‌ها میشن و میتونن جان خودشون را نجات بدن. تا حالا که ما اینجا هستیم شاید 7 یا 8 بار آژیر در اینجا به صدا در آمده و همه افرادی که و خبرنگاران دیگری که در اینجا هستن به سوی این پناهگاه ها رفتن و جان خودشون را در حقیقت نجات دادن. اما در نوار غزه از این پناهگاه ها و گنبد آهنین خبری نیستش و اسرائیل عملیات خودش را همچنان در نوار غزه ادامه میده. مقامات امنیتی در اسرائیل گفتن که این عملیات بیش از 2-3 روز طول خواهد کشید، حتی ممکن استش که به 1 یا 2 هفته هم برسه. بستگی به این داره که اهدافی که اسرائیل در این عملیات که اون را سپیددم خوانده تا چه مدت اون را به دست خواهد آورد. و یک مسئله بسیار مهمی که مطرح است حماس است. آیا سازمان حماس که تا کنون هیچ گونه عملیاتی بر ضد اسرائیل در این دور از نزاع‌ها انجام نداده، آیا به سکوت خودش ادامه خواهد داد یا او هم در یک مدت زمانی به این نزاع خواهد پیوست و در آن موقع هستش که سناریو تغییر خواهد کرد و با توانایی‌هایی که حماس در موشک‌های دوربرد و میان برد برای اینکه می‌تواند حتی به تل آویو و بعد از تل آویو هم برسه، مطمئناً در آن زمان نزاع رنگ دیگری به خود خواهد گرفت.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از کنار نوار غزه رو میشنیدید. از نویده توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل پرسیدیم هدف اسرائیل از این حمله چه هست و چقدر ادامه خواهد داشت؟
در واقع عملیات از زمانی شروع شد که ساکنان آبادی‌های پیرامون باریکه غزه دستور گرفتن از ارتش اسرائیل که از تردد خودداری بکنن. این واقع بعد از اون اتفاق افتاد که جهاد اسلامی علناً تهدید کرد که به دنبال بازداشت یکی از سرانش در کرانه باختری انتقام سخت از اسرائیل خواهد گرفت و این ممنوعیت آمد و شد برای خود ساکنان ساکنان اطراف باریکه غزه و همچنین شهروندان داخل اسرائیل بسیار به نظر اول خیلی گرون تموم شد و گفتن که چرا تا این حد اسرائیل این قدرت بازدارندگیش رو از دست داده. در واقع هدف این بود که اسرائیل خودش رو داشت آماده می‌کرد برای این عملیات ضربتی که دیروز شروع شد و در عرض 3 دقیقه 15 نفر از مقامات عملیاتی و همچنین رئیس تیپ شمالی جهاد اسلامی تیسیر جعبری کشته شدند. این عملیات تا جایی که من میتونم حدس بزنم تا بازگشت آرامش نسبتاً قابل قبول ادامه پیدا خواهد کرد. اسرائیل گفته که این عملیات دست کم 1 هفته طول خواهد کشید و همطور که دوستم بابک اسحاقی هم در گزارش خودش گفت ممکن این عملیات تا 2 هفته و حتی بعد از اونم به درازا بیانجامه.
توضیحات نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو رو میشنیدید. در 116 سالگرد انقلاب مشروطه و بعد از گذشت بیش از 1 قرن از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه قاجار، آرمان‌های مشروطه خواهان همچنان مسئله اصلی جنبش آزادی خواهی در ایران است. در 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی با محدود کردن آزادی مردم و تعطیلی نهادهای مدنی و اجتماعی تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب مشروطه را بیش از هر زمان دیگری ناممکن کرده. در همین رابطه از علیرضا منافزاده جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ پرسیدیم با توجه به اینکه برخی از انقلاب مشروطه حرف میزنند و برخی دیگر از جنبش مشروطه، کدام تعبیر برای این اتفاق مناسب تر است؟
من فکر میکنم از هر دو تعبیر میشه استفاده کرد. جنبش یک جریان دراز مدته. جنبش مشروطه خواهی از میشه گفت پس از شکست ایران از روسیه در اوایل قرن 19 شروع میشه. در نیمه دوم قرن 19 متفکرانی پیدا میشن و ایده های جدید و ایده های بنیانگذار جنبش مشروطه خواهی رو مطرح میکنن، مثل چندین متفکر از جمله میرزا خان کرمانی یا بعدها طالبوف و دیگرانی پیدا می شوند و این ایده ها رو پیش می برند و به مرحله ای می رسه که انقلاب روی می ده. یعنی ما می تونیم هم از جنبش مشروطه خواهی صحبت بکنیم و هم از انقلاب مشروطه صحبت بکنیم، برای اینکه انقلاب یک رویداد، یک چرخشگاه تاریخیه. وقتی انقلاب می شه در واقع جنبش به یه نتایجی میرسه و بعد از انقلاب دوباره اون جنبش ادامه پیدا میکنه و در نتیجه من فکر میکنم جنبش مشروطه خواهی همچنان ادامه داره، ولی خب انقلاب مشروطه در یک زمان محدودی روی داد و ما میتونیم از هر دو اصطلاح برای تبیین این جریان استفاده بکنیم.
صحبت‌های علیرضا منافزاده جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ از لندن رو میشنیدید. در ادامه ارزیابی تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی از تأثیر انقلاب مشروطه بر جنبش‌های اجتماعی ایران رو جویا شدیم.
ببینید قانون اساسی اول که مشروطه در حقیقت یه نظام نامه است، ولی داره مجلس و بنبان قوه تصمیم گیری امور که همون مشروط کردن قدرته تحکیم ده. متمم ویژگی های داره ولی دو تا عیب بزرگ داره. ببینید در متمم هست قوانین مربوط به اسلام و قوانین مربوط به سلطنت غیر قابل تغییر. در متمم هست پادشاه مسئولیت نداره، ولی در این حال آمدن سلطنت رو به شکلی با پادشاه باید یه چیز داره توشیح کنه. میدانیم بعد از فشار محمد علی شاه این ایجاد شد، بعد از فشار شیخ فضل‌الله نوری. من قبول دارم متمم قانون اساسی به صلاح معروف یک متمم است که آمده است یک ساختار داده. گفتم متمم دو مفهوم داره، کامل کننده و مقید کننده. ولی چرا مقید کنندش بیشتر شد؟ بگید دقت بکنید، ما بعد از این متمم شاهد هستیم که رضا شاه میاد به مجلس میگه طویله، بعد ما میبینیم که محمد رضا شاه پهلوی میاد یه حزب رستاخیز اعلام میکنه و قانون اساسی میشه سند زیر دستی انقلاب هم هستش. ما باید این بررسی کنیم. من به متون نوشته شده یه قانون ایرادی ندارم، بخشی از اصول مترقی است، ولی واقعیت قیدهایی داره که دست پادشاه و بعد از انقلاب دست فقیه اونچنان باز میذاره که تمام اون ماده های مترقی رو رد میکنن.
صحبت های تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.